بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست. در تحقیق معنای سر اختیار، معنای عدل الهی در افعال عباد که با توجه به این که فرمودن مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه از جمله اصول کلیه حکمیه که به واسطه این اصل شریف این مسئله معضله و مشکل فهمیده میشه، مسئله علم خدای تعالی هست. خدای متعال در علم خودش اولا به تصدیق هست، لذا به این جهت بزرگوار علالله مقامه فصل دیگری را عنوان فرمودن در مسئله علم خدای متعال که در این فصل شریف به خصوص مسئله علم خدای متعال را در فهم این مسئله معضله یعنی سر اختیار بزرگوار علالله مقامه تشریح بفرمان. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه رسیدیم تا به اینجای از مطالب شریفه که خدای متعال بنده را آفرید و فعل این عبد را هم آفرید، هم عبد را و هم فعل عبد را و هم اختیار این عبد را، شخص بنده و فعل او و اختیار او محفوظ به حفظ خدا هست. خدای متعال هست خالق عبد و افعال عبد. بعد بزرگوار علالله مقامی اشاره فرمودن به مسئله استطاعت سلوهیه و استطاعت فعلیه. برای تشریح این معنای عظیمه که قائل بودن و معتقد بودن به سر اختیار منافاتی با حول و قوه الهی نداره، یعنی این که خدای متعال به مشیت خودش به اراده خودش خلق می فرماد عبد را و فعل عبد را و این اراده الهی و خواست الهی و حول و قوه الهی منافات نداره با این که این بنده به اختیار خودش در تعین شرعی، در تعین شرعی که مؤمن بشه به ایمان ذاتی یا کافر بشه به کفر ذاتی متعین بشه، استطاعت سلوهیه را و استطاعت فعلیه را بیان فرمودن تا رسیدیم به اینجای از معانی شریفه. فهو و سبحانه اولا به حسناته من و هو و اولا به سیئاته من الله و قد اطاع مع ذلك به قوت الله و عصا به قدرت الله. پس خدای سبحانه اولا هست به حسنات، به خوبی ها، به حسنات و خوبی های این بنده از خود این بنده، یعنی حسناتش و خوبی های او منسوب به خدا هست. ما اصابک من حسنت فمن الله و هو و اولا به سیئاته من الله، و این بنده هم در بدیهای خودش، در سیئات خودش اولا هست نسبت به خدای متعال، یعنی بدیها و سیئات منسوب به بنده هست، خوبیها منسوب به خداست، بدیها منسوب به بنده. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچه که صادر بشه از سیئات از بدیها به اختزای نفس خودت هست. و قد اطاع مع ذلك بقوة الله و عصا بقدرة الله، با این وجود اطاعت کرده، ایمان آورده به حول قوه خدا، به قوه خدا، به قدرت الهی، و همینطور با این وجود عصیان می‌ورزه و مخالفت می‌کنه، باز هم به قدرت خدا و به قوه خدا، از حول و قوه الهی خارج نمیشه، با اینکه به اختیار خودش هست در اون تعین شرعی که متعین میشه. فرمودن در گذشته از این مطلب شریف، در توضیح این مطلب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، و همینطور مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تفسیر این مطلب فرمودن عبارات شریفه را که برای تذکر انشاءالله اینجا متذکر میشیم. فرمودن که مولود عالم غیب بایستی که در این عالم جسم، در این عالم شهاده، در اینجا متولد بشه تا متعین بشه. اگر مولود عالم غیب در اینجا متولد نشه، متعین نمیشه در تعین کونی و بعدش در تعین شرعی، پس بایستی در اینجا متولد بشه. مولود عالم غیب انسان در اینجا در این عالم جسم که متولد میشه، اکتسابات او از عالم دانی، یعنی تولد او در این عرض تبایع، نام شد ماهیت. ماهیت یعنی اکتسابات انسان از این عالم دانی، تولد او در این زمین تبایع، در زمین تبایع، در اینجا که زمین تبایع هست، زمین صفرا هست، زمین سودا هست، زمین دم هست، زمین بلغم هست، در این زمین تبایع که متولد میشه، اکتساب او از این عالم دانی در این زمین، در این زمین نباتیت، در این زمین جمادیت، در این زمین حیوانیت که متولد میشه، اکتساب او از این عالم دانی میشه ماهیت. پس در اینجا که متولد میشه و متعین میشه به تعین کونی، اقتضای تولد او، یا به عبارت دیگر، به عبارت اخرى، اقتضای تتبع او، یعنی طبع پذیر شدن او، متعین شدن او در این عالم دانی، اقتضاش این هست، اقتضاش این هست که به جهت ماهیت حرکت کنه، اقتضاش این هست که به سیئات، در جهت سیئات و معاصی، در این جهت اینجا متولد میشه، در عرض تبایع متولد میشه، انسان در عرض تبایع متولد میشه. میفرماد که و ان منکم الا واردها، نیست کسی از شما مگر این که در این جهنم وارد میشه، کان علی ربک حتما مقضیا، و این امر یک امر حتمی و یک امر قضا شده هست، مقضی شده هست. اساس خلقت انسان و تکوین انسان این هست در اینجا متولد بشه، متعین بشه. پس انسان در اینجا اقتضای این تولد انسان، اگر سیئه از این انسان صادر میشه، مخالفتی از این انسان صادر میشه، به اقتضای ماهیت این انسان هست، استحقاقش هست، به استحقاقش هست. پس این انسان به اقتضای ماهیت خودش استحقاق نعمت خدا را نداره. و اینجا خدای متعال به منت ابتدایی خودش، به نعمت ابتدایی خودش دست انسان را میگیره، به نعمت ابتدایی خودش به واسطه حجت ها صلوات الله علیهم اجمعین انسان را دستگیر میشه در این زمین تبایع، یا مبتدئاً به نعم قبل استحقاق ها. ای خدایی که آغاز کننده نعمت ها هستی قبل از این که این انسان مستحق باشه. پس در وقتی که خدا دست این انسان را میگیره، انسان استحقاق این نعمت را نداره، انسان در این عرض ماهیت، در عرض تبایع متتبع شده، اقتضای این نعمت را نداره. و خدا به نعمت ولایت محمد آل محمد علیه السلام دست این انسان را میگیره. خدای متعال در این انسان این استعداد را قرار داده، این استعداد و این قابلیت در انسان هست که بتوانه دست از ماهیت خودش برداره، بتوانه متصف بشه به صفات محمد آل محمد علیهم السلام. پس در اینجا هر سیئه، هر معصیت، هر مخالفت که از انسان صادر میشه به اقتضای ماهیت خودش هست، به اقتضای خودش هست. ما اصابک من سیئه فمن نفسک. و هر خیری و هر طاعتی و هر خوبی، هر عبادتی، هر معرفتی که از این انسان صادر میشه به جهت نعمت ابتدایی خدا هست، یا مبتدئاً به نعم قبل استحقاقها، به برکت ولایت محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. برای همین فرمودن انا صلات المؤمنین و صیامهم، من هستم نماز مؤمنین، من هستم روزه مؤمنین. پس هر طاعتی و هر خیری که از شخص مؤمن صادر میشه، این طاعت و این فرمان برداری از خدا، این طاعت و این ایمان منسوب هست به خدا، منسوب هست به محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. چون به غیر استحقاق این انسان دست انسان را گرفتن که از خلود در این عرض تبایع انسان را نجاتش بدن. پس این مسئله و مطلب در جای خودش خیلی الحمدلله واضح و بیان و آشکار هست اینجا. فَإِنْ سَدَّهُ اللَّهُ عَنْ إِسْيَانِهِ فَبِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ وَإِنْ خَلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِسْيَانِهِ فَبِعَدْلِهِ فَحَسَنَاتُهُ مِنَ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَتْ بِهِ لِأَنَّهَا هَيَآتُ مَحَبَّتِ اللَّهِ هَيَآتُ مَحَبَّتِهِ أَلْقَاهَا عَلَيْهِ مُبْتَدِئًا بِالنِّعْمَةِ وَسَيِّئَاتُهُ مِنْ قد ظهرت بالله لأنها حیات و نفسه و مقتضاها. می فرماد بزرگوار الله مقامه، اینجا باز وارد در یک تفریع دیگر، یعنی یک نتیجه گیری دیگر از این مسئله میشن، از این مسئله شریفه وارد در یک نتیجه گیری دیگر میشن. می فرمان اگر خدای سبحانه انسان را منع کنه از معصیت و از مخالفت، به من این خدا هست، یعنی به نعمت ابتدایی این خدا هست، به فضل این خدا هست، و اگر خدای سبحانه این انسان را در معصیت کردنش، در مخالفت کردنش به خودش وا بگذاره، به عدل خدا هست، به عدل خودش هست، باز هم در اینجا ظلمی بر این انسان صورت نگرفته. در نتیجه حسناتی که از این انسان صادر میشه از خداست که به واسطه حول و قوه الهی از انسان صادر شده، و این حسنات هیئت‌های محبت خداست، یعنی این حسنات اتصاف ها، متصف شدن ها به صفات محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. انسان اگر از خودش از ماهیتش دست برداره میتوانه اینجا نورانی بشه، متصف بشه به صفات خدا. چون به صفات خدا متصف میشه، چون شبیه میشه به صفات خدا، منسوب میشه به خدا. وقتی منسوب شد به محمد و آل محمد علیهم السلام، منسوب میشه به خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید من پیغمبر را تبعیت کنید، یعنی متصف بشید به صفات من پیغمبر تا خدا شما را دوست بداره، تا محبوب خدا بشید. وقتی متصف به صفات حبیب خدا شدید اونجا اون وقت محبوب خدا میشید. یحببکم الله. بعد میفرمان بزرگوار القاها علیه مبتدئا بالنعمه. خدا این صفت محبتش را، صفت حبیبش را صلی الله علیه و آله انداخ بر این انسان مبتدئا بالنعمه، یعنی به نعمت ابتدایی خودش. انسان در عرض ماهیت متولد شده بود، استحقاق این نعمت را نداشت. خدای متعال به نعمت ابتدایی خودش دستگیر این انسان شد. خدای متعال به نعمت عظمای خودش، یعنی به ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام، دستگیر این انسان شد. و سیئاته من، ولی سیئات گناهان بدیها از نفس این انسان هست، از ماهیت این انسان هست، چون در اینجا متولد شده، متعین شده، متتبع شده. قد ظهرت بالله، اگرچه به حول و قوه الهی این سیئات از او سر میزنه، یعنی باز از اراده خدا، مشیت خدا، حول و قوه خدا خارج نمیشه. لأنها حیات و نفسه، ولی این معصیت ها، این مخالفت ها، اتصاف های به نفس انسان، اتصاف های به صفت ماهیت هست، نه به صفت حبیب خدا، نه به صفت محبت الله. برخلاف صفات محبت الله، برخلاف صفات محمد آل محمد علیهم السلام، صفت ماهیت انسانه. پس اینها را خدای متعال به خودش منسوب نمی کنه، اینها منسوب به خود انسانه. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، لأنها حیات و نفسه و مقتضاها. در اینجا یک نکته داره بزرگوار الله مقام اشاره فرمودن و از مرحوم آقای همدانی الله مقام نکته را تحقیقش می کنیم. می فرمان که فَإِنْ سَدَّهُ اللَّهُ عَنْ عِصْيَانِ فَبِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ. قاعده کلی این بود که خدای متعال که این انسان را و فعل انسان را و اختیار انسان را آفریده، قدر الهی مسحوب میشه با اختیار این انسان، همراه میشه با اختیار این انسان. در اون موازهی که، یعنی در مقام خلقت تشریعی، در مشیت شرعیه، در اون موازهی که خدای متعال انسان را مختار آفریده در مقام تشریع به مشیت شرعیه، قدر الهی مسحوب و همراه میشه با اختیار این انسان. یعنی چه؟ یعنی این که اگر این انسان خواست که به سمت خیر، به سمت محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کنه، خدا هم اینجا مشیتش و اراده او تعلق میگیره که این انسان به این سمت حرکت کنه. تقدیر الهی، قدر الهی همراه و مسحوب میشه با اختیار این انسان. اگر هم خواست به سمت مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کنه، باز در اینجا تقدیر الهی، قدر الهی در اینجا همراه میشه و مسحوب میشه با اختیار این انسان. کلن نمد ها اولا و ها اولا، در هر کدام از این دو جهت انسان حرکت کنه خدا مددش میکنه، به مدد خدا هست، به حول و قوه خدا هست که در اینجا به این مقام گفته میشه مشیت شرعیه در مقابل مشیت کونیه، که قبلا تحقیقش را از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام الحمدلله موفق شدیم. در اینجا در مقام مشیت شرعیه، یعنی در اون مقامی که این انسان در اون مواضعی که اختیار داره، گفتیم در بعض مواضع که مستر هست بهش میگن مشیت کونیه، این انسان مسئول و بازخواست و معاقب واقع نمیشه، انسان را معاقبش و بازخواستش نمی کنن که مثلا چرا تو را مرد آفریدن، چرا مثلا تو را در این زمان در این مکان، چرا تو را کور نابینا آفریدن. انسان را در مقام مشیت تکوینی، مشیت کونیه، یعنی در مواضعی که مستر هست، او را مؤاخذه نمی کنن، بازخواستش نمی کنن. مؤاخذه خدا سؤال الهی در مقام مشیت شرعیه هست. انسان به تو چشم دادیم و به تو اختیار دادیم، گفتیم به این مواضع نگاه کن، به این مواضع نگاه نکن. به تو پا دادیم، اختیار دادیم، گفتیم به این مواضع، به سمت این مواضع حرکت بکن، به سمت این مواضع حرکت نکن. چرا به امر ما عمل نکردی؟ چرا از نهی ما اجتناب نکردی؟ اینجا انسان را بازخواستش میکنن، معاقبش میکنن، از او سوال میکنن. این میشه در مقام مشیت شرعیه. در اینجا هست که این انسان متعین میشه به تعین شرعی، یعنی یا مؤمن میشه به ایمان ذاتی یا کافر میشه به کفر ذاتی، یا مؤمن میشه به ایمان ذاتی یا کافر میشه به کفر ذاتی. در اینجا بزرگوار علی الله مقام یک نکته ظریفی فرمودن فإن سده الله عن عصیانه، در این مسیر زندگانی این انسان، در این مسیر زندگانی این انسان، این شخص در حالات خودش، در یک سری مواضعی، در یک سری از موضعها، در یک سری از موقعیتها میخواد که به سمت یک خلافی حرکت کنه، یا در یک شرایط گناه آلودی به سر میبره، خدای متعال سرنوشت این انسان را عوض میکنه. نمونه هاش را مکرر شنیدید الحمدلله، مثل داستان یوزاسف و بلوهر. یوزاسف یک شاهزاده‌ای بود، فرزند یک شاه کافری بود، شاهی بود که با اولیاء خدا نهایت عناد و دشمنی را داشت، و این فرزندش را در یک جایگاهی، در یک موقعیتی تربیت میکرد که هیچ اسم خدا و حجتهای خدا و مرگ و آخرت و زوال دنیا به گوش او نرسه. چون آمده بودن برای او منجمها، یک منجمی، اون منجم بزرگ برای او پیشبینی کرده بود که این فرزند تو از اولیاء خدا میشه، و این برای این که جلو این امر را بگیره، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اکمال الدین روایت میکنه این داستان را، این ماجرا را، در یک موقعیتی او را پرورش میداد که ابدا به گوش او از آخرت، از حجتهای خدا، از اولیاء خدا، از زوال دنیا، از فناء دنیا به گوش او اصلا نرسه. خدای متعال تقدیر فرمود شخصی را، انسان عابدی را، شخص ولیی را به نام بلوهر. داستانش مفصل هست که چجور راه پیدا کرد به محل پرورش این شاهزاده، به محل زندگانی او، و چجور مسیر زندگی او را دگرگون کرد و متحولش کرد، یا در ماجرای ابوذر علی الله مقامه، در اون وقتی که در زمان جاهلیت زندگی میکرد، شخص چوپانی بود و در زمان جاهلیت در قوم جاهلی زندگی میکرد، چجور خدای متعال به واسطه گرگی مسیر زندگی ابوذر را دگرگونش کرد. یا سلمان علی الله مقام، سلمان محمدی علی الله مقامه، در یک خانواده مجوسی زندگی میکرد، چجور خدای متعال در اوان طفولیت او، در زمان کودکی او، به چه تقدیرهایی، به چه عجایب و غرایبی محبت رسول الله را صلی الله علیه و آله در دل او انداختن، چجور مسیر زندگی او را عوض کردن. پس گاهی اوقات مشاهده می کنیم که شخص در یک مسیری در حال حرکت هست، در حال گام برداشتن هست، خدای متعال به اسباب خودش مسیر این شخص را عوض میکنه. بعض جاهای دیگر هم مشاهده میکنیم خدا مسیر این شخص را عوض نمیکنه، مسیر این شخص را عوض نمیکنه، در همون جاهلیت خودش، در همون کفر خودش به سر میبره تا عمر او به انتها برسه. بر چه قاعده هست اینجا؟ بر چه قاعده هست که خدا به خصوص در برای بعضی ها دستگیری میکنه، بعضی ها را به حال خودشون وا میگذاره؟ بنابر کدام قاعده هست؟ بنابر علم خدا. علم خدا اولا به تصدیق هست. خدا میدانه اگر دست این شخص را بگیره، اگر دست این شخص را بگیره، اگر ولایت محمد آل محمد علیهم السلام را به این شخص برسانه، این شخص به ایمان ذاتی متعین میشه، معترف میشه. پس خدا چون به علم خودش این را میدانه، اسبابی مهیا میکنه که این شخص به این سمت از تعین ذاتی منتهی بشه و برسه و ختم بشه امر او. خدا میدانه اون شخص دیگر را که اگر امر ولایت محمد آل محمد علیهم السلام به او برسه، به طور ذاتی، به ایمان ذاتی متعین به تعین شرعی نمیشه. پس بی جهت اینجا خدای متعال احتیاج به تجربه کردن و آزمایش کردن نداره برای خودش. اینجا خدا به تجربه امرش را جاری نمی کنه، حدیث خاص داریم. پس اون جاهایی که خدا دست شخص را می گیره، چون به علم خودش می دانه که اگر دستش را بگیرن متعین میشه به تعین ذاتی در این مسیر، اون جایی که دستش را نمیگیره به خودش وا میگذاره، میدانه که اگر دستش را هم بگیرن به تعین ذاتی مؤمن نمیشه، به تعین شرعی مؤمن نمیشه. مثل ابلیس علیه اللعنه چند هزار سال خدا را عبادت میکرد، به چه جور خدا را عبادت میکرد که همه ملائکه در عبادت او متحیر بودند؟ بعد فهمیدن ملائکه تمام عبادت های این ابلیس علیه اللعنه تمامش از روی عرض بوده، هیچ کدامش از روی قلب، از ذات باطنی، از باطن باصفا، از باطن طیب و طاهر نبوده، همش از روی عرض بوده و غرض و مرض بوده. پس در جایی که خدای متعال دست شخصی را میگیره، مسیر زندگیش را عوض میکنه به سمت خیر، به سمت نور، چون میدانه، چون به علم خودش میدانه این شخص متعین میشه به تعین ایمانی ذاتی. اگر جایی هم دست شخص را نمیگیره، به خودش این را وا میگذاره، چون به علم خودش میدانه که اگر دستش را هم بگیرن به تعین ایمانی این شخص متعین نمیشه. پس در اینجا میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اون جایی که دست شخص را میگیرن به سمت خیر برش میگردانن، ممکن است به یک مصیبتی هستن باشه، ممکن است این شخص در یک زندگی اونس گرفته باشه، عادت گرفته باشه، یک دفعه یک مصیبتی بر این شخص وارد میشه، یک تغییر ناگهانی بر این شخص رو میده، به حسب ظاهر مصیبت هست، بلا هست، سخت هست، صعب هست، ولی اینجا مدد خدا و ولی خدا هست که میخوان این زندگی این شخص را، مسیرش را عوض کنند. پس در اینجا خدای متعال میفرماد مبتدعاً به نعمه، به نعمت ابتدایی خودش، چون میدانه این شخص متعین میشه به ایمان ذاتی، مسیر او را عوض میکنه. ولی در اونجایی که مسیر شخص را عوض نمیکنه، شخص را به خودش وا میگذاره، در اونجا هم فبعدله انخلا بینه و بین عصیانه، فبعدله، باز هم از عدل خودش خارج نمیشه، به عدل خودش با این شخص رفتار میکنه، چون میدانه اگر دستش را هم بگیرن پس میزنه، فایده ای نداره، منفعتی نداره. اگرچه فرمودن در عبارات بالاتر تا وقتی که خدا اتمام حجت نکنه، کافر را داخل در جهنم مخلد نمیکنه. خدا اتمام حجت میکنه، ولی دیگه به خصوص بخواد مسیر زندگیش رو عوض کنه، نه، این عنایت خاص شامل اهل ایمان هست. اون شخصی که خدا به علم خودش میدانه متعین میشه به تعین ایمانی. بعد بزرگوار مثال میزنن، مثال و ذالک الشمس و النور و الجدار و الظل، فإن النور من الشمس وهي أولى به وقد ظهر بالجدار وعلي والظل من الجدار وهو أولى به وقد ظهر بالشمس ولولا الشمس لما كان نور ولولا الجدار لما ظهر ولولا الجدار لما كان ظل ولولا الشمس لما ظهر فما من الشمس كالروح والجدار كالجسد. می‌فرماد مثال این مطلب خورشید هست، آفتاب در آسمان، خورشید در آسمان، نور این آفتاب، دیوار و سایه دیوار، چهار تا شاخصه داریم در اینجا. یک آفتابی که در آسمان هست، مثال را می‌خوان در این چهار شاخصه جاری بفرمان. آفتابی که در آسمان هست، نور این آفتاب، دیواری که روی این زمین هست به این آفتاب روشن میشه، و سایه این دیوار. میفرمان بزرگوار علالله مقامه، فإن النور من الشمس، خب نوری که از آسمان بر این دیوار میتابه، این نور منشأش از کجا هست؟ متصف به چه صفتی هست؟ به صفت خورشید هست، از جانب خورشید میتابه این نور. النور من الشمس و هی اولا به، و خورشید اولا هست به این نور، و قد ظهر بالجدار، اگرچه این نور روی این دیوار ظاهر میشه، روی این دیوار روشن میشه، نور ظاهر میشه به واسطه این دیوار، ولی از کجا آمده؟ از خورشید آمده. متصف به چه صفتی هست؟ به صفت خورشید هست. دیوار را به چه صفتی متصف میکنه؟ به چه صفتی شبیهش میکنه؟ دیوار را شبیه به صفت خورشیدش میکنه. مثال ایمان هست برای شخص مؤمن. بعد میفرمان بزرگوار علالله مقامه، و قد ظهر بالجدار و علی، اگرچه در این دیوار ظاهر میشه، و ظل من الجدار، خب این خورشید بر این دیوار میتابه، یک طرفش نورانی میشه، یک طرف دیگرش سایه تشکیل میشه، و ظل من الجدار، سایه، سایه که هست؟ سایه چه هست اینجا تشکیل شده؟ سایه، سایه دیوار هست. سیئه ما اصابک من سیئه فمن نفسک، سیئه مال نفس، مال این ماهیته، سایه مال این دیواره، سایه صفت این دیواره، و هو اولا به، این دیوار اولا هست به این سایه، یعنی این دیوار هست شبیه به صفت این سایه، منشأ این سایه از این دیوار هست، متصف به صفت این دیوار شده این سایه، و قد ظهر به شمس، اگرچه این سایه به واسطه خورشید ایجاد شده. اگر خورشید بر دیوار نمیتابید سایه تشکیل نمیشد. پس اینجا شخص که اسیان میکنه به حول و قوه خدا هست، ولی این اسیان هیچ صفتی، هیچ شباهتی به صفت خورشید، به صفت آفتاب، به صفت حجت خدا صلوات الله علیه نداره. این اسیان شباهت به صفت ماهیت این شخص داره، شباهت به نفس اماره این شخص داره. پس این شخص اولا هست به اسیان خودش، اسیان منصوبه به این شخصه اگرچه به حول و قوه خدا هست. بعد می فرمان بزرگوار ولو للشمس لما کان نور ولو للجدار لما ظهر ولو للجدار لما کان ظل ولو للشمس لما ظهر. اگر که خورشید نبود خب نوری هم نبود، اگر که دیوار نبود باز هم نور ظاهر نمی شد. این فعل از دیوار ظاهر شد، ولی این فعل به چه واسطه به حول و قوه که حاصل شد، به چه واسطه حاصل شد؟ به واسطه خورشید. اگر نور از این دیوار صادر شد نور را نسبتش میدن به خورشید، چون شباهت به صفت خورشید داره. ایمان را نسبت میدن به محمد و آل محمد علیه السلام. ما اصابک من حسنت فمن الله، هرچه خوبی صادر میشه از جانب خداست، هرچه بدی صادر میشه از جانب نفس خودت هست. بعد میفرمان بزرگوار الله مقامی اگر لولا الجدال ما کان ذل، اگر این جدار نبود این سایه را هم به واسطه این جدار تشکیلش دادن، یعنی اول جدار را، دیوار را آفریدن بعد سایه را، اول زید را آفریدن بعد فعل زید را به واسطه زید جاری کردن. ولو للشمس لما ظهر. درست است این اسیان و این معصیت از این نفس، از این انسان صادر شده، از این نفس اماره، از این ماهیت صادر شده، شباهت به این نفس اماره داره، منصوب به این ماهیت هست، ولی به حول قوه خدا اینجا آفریده شد، به حول قوه خدا خلق شد. پس این تا به اینجای از مطالب شریفه. چند خط دیگر باقی مانده، انشاءالله در مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.